Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
سلام. اگه تا به حال پادکست ساعت صفر رو گوش نکردید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول بشنوید. چرا که ساعت صفر یه مجموعه داستان به هم پیوسته است که اپیزودهاش به هم مرتبطه. متشکرم. حتما بعد از تموم شدن این قسمت شنونده ساعت صفر باشید. علتش رو خودتون متوجه میشید. مهاجرت یه موضوعیه که همیشه داغ و پرطرفداره. مسئله اینه که همه به این فکر میکنن که چطوری مهاجرت کنن و شاید کمتر به این موضوع میپردازند که آیا مهاجرت کردن نسخه مناسبی برای همه آدم ها هست یا نه، و اینکه وقتی مهاجرت کردن با چه مسائل و مشکلاتی مواجه میشن، و در کل نقل مکان کردن به یک کشور و زندگی توی فضای جدید چه فایده ای میتونه داشته باشه. نداشتن دید واقع بینانه و عدم آگاهی میتونه ضررهای جبران ناپذیری به بار بیاره که هم باعث از دست رفتن سرمایه مادی بشه و هم عمر آدم ها رو تلف کنه. سالن پرواز پادکستیه که به این موضوع میپردازه. مثلا تو یکی از قسمتهاش با مادر یک خانواده مهاجر صحبت میکنه، و یا مثلا با یه آدمی که از کودکی مهاجرت کرده هم صحبت میشه و سعی میکنه مسائل رو از دید اون آدم بررسی بکنه. پادکست سالن پرواز رو میتونید از همه اپهای پادگیر بشنوید. پیشنهاد میکنم برای شنیدن این پادکست سراغ اپیزود نهمش برید. سالن نهم از پادکست سالن پرواز. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت. درستی هانیه، آخرین دفعه کی با اردوان یا سرهنگ صحبت کردی؟
از وقتی اومدم اینجا دیگه باشون حرفی نزدم، فقط دو سه بار رابطشون رو دیدم.
رابطشون؟ رابطشون کیه؟
یه پسر جوون که اومد سراغم و گرفت. آدرس و کلید خونه که باید توش میموندم آورد با یه کم پول.
گفتم یعنی چی؟ یعنی چی؟ کجا میخوای بری؟
نه ترس عزیزم، میخوام برم وسایلم رو جمع کنم. نگران چی هستی؟
دقیق تر نگاه کردم، دیدم جوونی های سرهنگه، انگار زیر بغل کسی رو گرفته و داره کمکش میکنه تا راه بره. یه نفر با سر و کله زخمی و لباس پارپوره و خونی. اه آره آره، اون سیاوشه. اوه اوه. اومدم تو حیات، بالای درخت و لبه دیوارا نبود. یه حسی به هم میگفت انگار یه اتفاقایی افتاده. تو حیات چند بار بلند اسمشو صدا زدم، دیدم در عین ناباوری رو پله های تو زیرزمینه. اه اینجا چیکار میکنی؟ تا خواستم بغلش کنم یه قرشی به من کرد و از پله ها رفت پایین. چراغ روشن کردم که پیداش کنم. اه دوباره همینجاست، جنازه نرگس. خدایا سخت در این کاری که توی زندگیم انجام دادم همین بود. یه زن حامله‌ای که هنوز داشت ازش خون میرفت و پیچیدم لای دو سه تا پتو و خرکشون آوردمش از پله‌ها بالا. توی فرعی تاریک دم یه راهاب از صندوق درش آوردم و با کمک هانیه گذاشتیمش تو کانال. قسمت 17 از فصل دوم. موقعی که داشت از در ورودی رد می شد پاش گیر کرد به پله و خورد زمین. در کولاش هم واز شد، وسایلش ریخ بیرون، یه سری خرت و پرت و دفتر یادداشت و لوازم آرایش و یه تیکه الماس. من نفسم بند اومد، آخه من این الماس رو قبلا دیده بودم. این همونی بود که اون شب زکریا تو خونه سیاوش دزدیده بود. ولی دست هانیه چی کار میکرد؟ نه نه، هانیه تو با زکریا؟
من با کی؟
میگم تو با زکریا بودی؟
چی داری میگی تو؟ زکریا کیه؟ من زکریا نامی نمیشناسم.
پس این الماس از کجا اومده؟
منظورتو نمیفهمم.
میگم اینو از کجا آوردی؟ الماسو از دست من گرفت و گفت
از هر جا. حالا اصلا که چی؟
اینو گفت و بعدش هم رفت تو خونه. اون لحظه دیگه مغزم جواب نمیداد، یعنی کشش بیشتر از این نداشت. همونجا تو حیاط نشستم رو زمین و تکیه دادم به دیوار، یعنی اصلا ظرفیت فکر کردن به همچین قصه ای رو نداشتم. روی دستام هنوز رد خون جنازه نرگس بود. حتی توانایی اینو نداشتم بلنشم برم توی خونه لباسامو عوض کنم و دستامو بشورم. همونجا چشامو رو هم گذاشتم.
تو چته؟ چرا تو نمیای؟
با صدای هانیه چشامو باز کردم. فهمیدم همونجا از شدت فشار عصبی مغزم خاموش شده. یه حالتی بین خواب و بیهوشی.
پاشو. پاشو خیس خالی شدی.
دست منو گرفت و به زور از جا بلندم کرد و کشوندم تو خونه. یه جوری رفتار میکرد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بدون اینکه حرف خاصی بزنه رفت توی آشپزخونه و با دوتا چای داغ برگشت. منتظر شدم چه چیزی بگه. حرفی نزد. بهش گفتم میدونی اون الماس مال کیه؟ مال همون آدم آشولاشیه که چند ساعت پیش دیدی، همونی که سرهنگ زیر بغلشو گرفته بود و میبرد. مال این پسر سیاوشه. حالا میدونی از کجا اومده؟ زکریا اونو از تو خونه سیاوش برداشت. خودم اونجا بودم، اون شب با هم بودیم. هانیه دست تو چی کار میکنه؟ تو زکریا رو از کجا میشناسی؟ چرا به تی با اون داری؟ یه نگاهی به من کرد و گفت
دلیلی نداره بهت دروغ بگم. من کسی رو به اسم زکریا نمیشناسم.
ای بابا.
اون یه هدیه بود، یه یادگاری از یه دوست، از همون کسی که وقتی تصمیم گرفتم زندگیمو تموم کنم و رگ دستمو زدم تو بیمارستان اومد بالا سرم و کنارم بود.
اون وقت این دوست تو از کجا میشناسی؟
همون کسی که واسم پول آورد، همون آدم اردوان و سرهنگ دیگه. بهت گفته بودم.
خب این آقا اسم نداشت؟
بهرام. اسمش بهرامه. تو بهرام از کجا میشناسی؟
قصه داره هانیه، قصه داره. این آدم برای من کار میکنه. از وقتی اومدم اینجا وردستم بوده. یه جورایی بهش اعتماد 100% داشتم. تو پیدا کردن تیکای بل کمکم کرده. مثل یه رفیق واقعی. فقط نمیفهمم چرا این کارو با من کرده. ازت یه سوال بپرسم؟ بین تو با این دوستت اتفاقی چیزی هست؟
نه، مثل دوتا دوست همین
دیگه. در مورد این موضوع حرفی نزدم. یعنی با خودم به این نتیجه رسیدم علتی نداره بخوام از دست هانی عصبی باشم. اون اصلا روحش هم خبر نداشته اون آدم کیه. بیشتر نگران این بودم که کسی که دوستش دارم آدم دیگه‌ای تو زندگیش باشه. آره میدونم احمقانه است، اصلا خودخواهانه است. بعد از ماجراهای من و یاقوت شاید اصلا اجازه ندارم همچین صحبتی رو بکنم. پاشدم یه آب به دست و صورتم زدم تا یکم فضا عوض شه. بعد رفتم اون مجله های رویدادهای نجومی آوردم و دادم به هانیه. بهش گفتم هانیه من از این سر در نیوردم، نگاه کن ببین چند روز دیگه تا مقارنه مونده. خودم هم رفتم سراغ دفتر یاد داشتم و شروع کردم به نوشتن اتفاقای امروز. دیدن اون الماس واسه چند ساعت به کل حواسمو پرت کرده بود. وقتی نوشتنم تموم شد و یه بار از رو خوندم، تازه فهمیدم چرا اون موقعی که برگشتم خونه دیدم جنازه نرگس تو زیر زمین غیب شده. خودم بردم پرتش کردم تو بیابون. تکلیف این که سیاوش چطور از خونه نجات پیدا کردم معلوم شده که خب کار سرهنگ بوده. یه دفعه هانیه گفت
11 روز دیگه ماه و مشتری و مریخ میاد کنار هم، درست رأس ساعت 2:30 صبح. میگم به نظرت این چند روز چطوری سر کنیم؟ اینجا که نمیتونیم بمونیم، زمان متوقفه.
آره میدونم هانیه، اینجا نباید بمونیم. من میگم بریم همون انبار. اگه دوست داشتی هتل هم میتونیم بریم. یه هتلی هست که من یکی دو شبی اونجا موندم.
میشه همین امشب بریم؟
امشب بریم.
من اینجا اصلا راحت نیستم.
پاشو لباس بپوش. آب و غذای بهیموتو چک کردم و وسایلمونو برداشتیم و راه افتادیم به سمت همون هتلی که نزدیک کافه نادری بود. از شانس خوب من، همون آدم قبلی که یه بار اومده بودم پیشش پشت پیشخون بود و منو یادش بود. بهش گفتم این دفعه میخوایم چند روز بمونی، یه اتاق بزرگتر بهمون بده. اون شب هتل خوابیدیم. صبح تو رستوران کافه همینطور که داشتم صبحونه میخوردم، روزنامه‌ای که روی میز بود و ورق میزدم که دیدم توی یکی از صفحه‌ها نوشته جنازه یک زن جوان در کنار کانال آبی حوالی جاده کرج پیدا شده. به گفته پلیس چندین نفر در مظن اتهام هستند که یکی از آنها همسر متوفاست. عطا بهاری عضو پرسنل شهربانی تهران در حال حاضر مفقود الاثره. حدس پلیس این است که این قتل انگیزه های خانوادگی داشته. از دروغای احمقانه ای که پلیس به مردم گفته خندم گرفته بود. هانیه پرسید
چیه؟ چی میخونی؟
میدونی چی واسم جالبه؟ اینه که دوره ما با این دوره تو بعضی مسائل خیلی هم فرقی نکرده. یعنی قبلا فکر میکردم ایران قبل انقلاب جامعهش، آدمهاش، روزنامه‌هاش یه چیز دیگه بوده، یه منش دیگه داشتن. ولی الان میبینم نه، ماها همون آدمایی، چه الان چه 50 سال بعد. بیا ببین، بیا خودت بخون. من باید برم یه تلفن بزنم، برمیگردم الان. سلام چطوری؟
سلام علیک مهندس، مخلص.
پاشو بیا کافه نادری.
کی بیام؟
همین الان را بیفت.
باشه مهندس، فقط چی کاره حسنی؟ چیزی شده؟
بیا بهت میگم. هر طور بود دلم میخواست تکلیف این ماجرا همین امروز روشن بشه. از همه بیشتر نگران این بودم که نکنه زکریا تو زرد از آب در اومده باشه. مادم به هانیه گفتم تو این مدت که اینجا بودی کافه نادری رفتی؟ بیا بریم یه قدمی تو خیابون نادری بزنی، مغازه ها رو ببینی، بعدم پیاده بریم سمت کافه. یه چند دقیقه میشد که نشسته بودی. یه میز دم پنجره ها انتخاب کردم. خودم هم روبروی در نشستم تا بتونم آدمایی که میان تو کافه رو ببینم. هانیه پشت به سالن روبروی من. یه دفعه هانیه گفت
نمیتونیم تا شب مقارنه هتل بمونیم، پول نداریم.
چرا هانیه، پول داریم. پول مسئله نیست، خطرهای دیگه میتونه به وجود بیاد. اگه به امون مشکوک بشه میتونه ما رو لو بده.
من یه پیشنهادی دارم. میتونیم بریم همون خونه کوچیکی که من زندگی میکردم بمونی.
من یکم فکر کردم، بعد با مک جواب دادم که نمیدونم.
آخه چی؟ هم پولی لازم نیست بدیم، هم نزدیک خونه پلاک 58ه.
چی بگم، فکر بدی نیست. فقط این که هنوز کلیدشو داری؟ 100% مطمئنی که برامون داستان نمیشه؟
نه فکر نمی کنم مشکلی باشه، فقط قبلش باید یه تلفن بزنم.
به کی؟ جواب نداد. گفتم به کی؟
میدونی خودت.
تا اومدم بگم لازم نیست تلفن کنی، صدای زکریا اومد.
سلام مهندس.
سلام علیکم آقا بهرام. چشاش گرد شد، دوربرش یه نگاه کرد، تازه چشمش به هانیه افتاد. هانیه هم یه نگاه به اون کرد و با نگرانی یه نگاه به من. زکریا همونطوری سیخ وایستاده بود و نمیدونست بعد چی کار کنه. بگی بشین. با یه حالتی بین ترس و خجالت نگام کرد. بهت گفتم بشین. مرد هزار چهره. چرا زکریا؟ تو رفیق من بودی. این دو دوزه بازی ها چیه؟
داداش شلوغش نکن. شلوغش نکن. من نمیدونستم. کسی چیزی به من نگفته بود. از کجا باید میفهمیدم که شما دوتا دنبال همین؟ اون یارو پیری هم به هم گفته بود شما از وجود همدیگه باخبر نشید تا به وقتش. شاکی بازی ها برای چیه؟ مگه من چی کار کردم؟
مرد حسابی، من و تو با هم شب و روز گذروندیم، رفیق همین، تازه میگی مگه چی کار کردم؟ باورم نمیشه اصلا.
داشه من چی باورت نمیشه؟ چی شده مگه؟
اصلا باورم نمیشه. تو حتی اسم دروغی به من گفتی.
من چه نارفیقی در حقت کردم؟ من که روز اول گفتم اسمم زکریا نیست. چی شده مگه؟ آسمون به زمین رسیده؟ به من نگو نارفیق، چون خیلی بیشتر از کاری که بهم گفته بودن رو وسط انجام دادم. مرد حسابی، 10 دفعه نزدیک بود سرمو به باد بدم. تو هنوز تو رفیق بودن من شک داری؟ زکی.
خب همینو میگم که باورم نمیشه. تو نمیدونستی من به خاطر این دختر آواره این ور اون ور شدم؟ تو نمیدونستی من به خاطر این دختر چه بلاهایی سرم اومده؟ اون وقت از اولش هانیه همینجا بود و تو بهش سر میزدی و به من چیزی نگفتی.
من نمیدونستم شما دوتا لقمه همین.
اولش نمیدونستی، بعد که فهمیدی چی؟ یه نگاه طولانی به هانیه کرد، سرش انداخت پایین و بعد بهم گفت
من اصلا تو این فازا نبودم. زن واسه من فقط تو کافه و شبای جمعه خلاصه میشه. اصلا ما رو چه به این صحبت ها؟ تو گروه خونی ما نیست همچین حرکت هایی.
رو کرد به هانیه و گفت
اون شب تو بیمارستان به هم زنگ زدن، گفتن بیا خانومت حالش بده. خانوم؟ برگشتم گفتم آبجی اشتباه گرفتی، ما یالغوز آدمیم، زن و بچه نداریم. پای تلفن گفت یه خانومی خودکشی کرده، آوردنش اینجا شماره شما رو داده.
بعد به من گفت
وقتی رفتم بالا سرش یه دختر تنها رو دیدم که انقدر این زندگی بهش فشار آورده که با خودش اون کارو کرده بود. دیدم به کمک نیاز داره. باز هواشو میداشتم، ولی دوباره کار دست خودش میداد. بعد کردم تا یه مدتی هر از گاهی بهش سر میزدم که مطمئن بشم رواله. بعدم که از قضیه شما باخبر شدم.
به هانیه گفت
اگه دروغ گفتم بزن تو دهنم. دیروزم که اومدی خداحافظی تو این مدت از گل نازکتر بهش نگفتم. چشامم درویش کرده بودم مثل خواهر خودم. دیروزم که اومد واسه خداحافظی، واسه یادگاری یه تیکه از اون الماسا رو بهش دادم، گفتم شاید بعدم به کارش بیاد.
تو تمام این مدت هانیه یه کلمه هم حرف نزد. منم چیز دیگه ای نداشتم بگم. از پشت میز بلند شدم و گفتم من یه سر میرم بیرون و برمیگردم، منتظرم باشید. از کافه زدم بیرون و نشستم لب پله. چند دقیقه لازم داشتم تا بتونم این بحثو از سرم بیرون کنم. به خودم گفتم کارای مهمتری هم داری، ول کن این خزعبلاتو. با آدمایی که از جلوم رد می‌شدن نگاه می‌کردم. یه دفعه دختر کوچولو بامزه با موهای بلند خیلی سرخوشانه دست باباشو گرفته بود و میومد سمت من. تو فاصله یه متری من بود که یهو دست باباشو کشید و گفت
بابا این همون آقایی بود که تو روزنامه بود، نگاه کن خیلی شبیه اونه.
باباشم برگشت یه نگاهی به من کرد و دست دخترشو گرفت و با عجله رفت. اولش درست نفهمیدم چی گفت. یه دفعه دوزاریم افتاد، مثل فشنگ پریدم سمت کافه، بدو بدو اومدم به اونا خبر بدم. دیدم مشغول حرف زدنن، قاطی کردم، بهشون گفتم عکسمون رو زدن تو روزنامه، اون وقت شما نشستید گل میگید گل میشنوید. زکریا بدو یه چند تا روزنامه بگی ببینیم چه خبره. زکریا فلفور رفت و برگشت. هر کدوممون روزنامه ها رو میگشتیم دنبال عکس. یه دفعه آنیه گفت ایناهاش. روزنامه عکس 4 نفر رو انداخته بود و زیرش با تیتر درشت نوشته بود 4 تن از خرابکاران تروریست در نبردی مسلحانه کشته شدن.
باشتی این که عکس تو نیست، سرکاریم؟
نه بابا، سرکار چیه؟ همین الان یه دختره با باباش از جلوم رد شد و برگشت گفت این همون آقا است که عکسش تو روزنامه است.
خب
نداره. گفتم شاید لو رفتیم. با چشم بهش اشاره کردم که دوزاری هانیه بیفته دارم راجع به دیشب و جنازه نرگس حرف میزنم.
اتو بعیده، ولش کن اصلا.
یادت رفته چجوری جلوی موزه گرفتن بردنمون؟ اون صدفانه رو یادت نمیاد؟ باید حواسمون جمع باشه.
من میگم این چند روزو بریم جایی که من زندگی میکردم. شدنی هست؟
آره، چرا نباشه.
دست کرد از جیبش دست کلید در آورد و گذاشت رو میز و گفت
خدمت شما، تا هر موقعی که خواستید اونجا بمونه. امن امنه.
تو حوالی بلوار الیزابت یا همون بلوار کشاورز یه خونه کوچیک 40-50 متری بود که هانیه اون چند ماه اونجا سر کرده بود. ما هم رفتیم اونجا. قرار گذاشتیم روزی یه بار من برم به بهیموت سر بزنم و براش غذا بریزم. از طرفی یه سر و گوشی هم آب بدم ببینم اوضاع خونه از چه قراره. چند روزی به همین منوال گذشت. خیلی مواظب بودیم. رفت و آمدامون، خرید کردنامون، حواسمون به همه چی بود. باید مطمئن می شدیم که کسی تعقیبمون نمی کنه، پلیسی دنبالمون نیست. هر از گاهی هم زکریا می اومد و بهمون سر می زد. یه دفعه که می خواستم برم انبارو به دستگاه سر بزنم، به خاطر اصرار هانیه که فکر می کرد بهتر تنها نباشم با زکریا رفتم. خوشبختانه همه چی صحیح و سالم بود و مثل دفعه قبل. توی مسیر برگشت به زکریا گفتم بابت همه کمکایی که بهم کردی ازت ممنونم. اگه تو نبودی سرم به باد میرفت. دمت گرم. ببین رفیق، نمیدونم تایی این قصه موقعی که من برگردم به زمان خودم چی میشه، اما بدون هیچ موقع کمکاتو یادم نمیره. اون چند روز خیلی کند میگذشت واسه من که همیشه تو زندگی فکر میکردم از زمان عقبم. اون 2-3 روز آخر کاملا برعکس بود. یه وقتایی نفسم میگرفت. با هر ضرب و زوری بود تحمل کردیم تا بگذره، تا رسیدیم به شب آخر. حالا دقیقاً 88 روزه که من دارم تو 50 سال گذشته زندگی میکنم، ولی فردا شب شب مقارنه است و امشب آخرین شبیه که اینجایی. این جمله رو توی دفترم نوشتم که صدای هانیه رو شنیدم.
چی کار داری میکنی؟
شده 3 ماه. 3 ماهه که اینجا. از روز اولی که اومدم همه چی رو مو به مو یادداشت کردم. از بس این اتفاقات تو هم رفته و عجیب غریب و داستاناش پیچیده است، لازم بود یادداشتش کنم. گفتم شاید به دردمون بخوره.
تو هم خوابت نمیبره؟
نه، خوابم نمیاد. یه حسی مثل آخرین روز مسافرت، موقعی که داری وسایلتو جمع میکنی که برگردی. فقط امیدوارم تا این قصه هر چی باشه این کابوس تموم بشه. توی سکوت همدیگر رو نگاه کردی. Thank you. اون شب از شدت استرس نتونستیم بخوابیم. قرار این بود که واسه آخرین بار بریم خونه پلاک 58. یه سری وسیله که اونجا هست و ورداریم بهیموت هم بزنیم زیر بغلمون و خلاص. پیشنهاد هانیه این بود که زکریا بیاد توی ماشین سر کوچه منتظر ما بشینه تا وقتی ما برگشتیم زود گازشو بگیریم و بریم سمت کارگاه. همین کارم کردیم. زکریا اومد دنبالمون و اومدیم تو خیابون ایتالیا. یکم عقب‌تر از خونه نگه داشت و پیاده شد. رفت کوچه رو چک کرد و اومد
بودید برید کارتون رو بکنید برگردید. فعلا که امن و امانه.
ما هم بودو بودو اومدیم تو کوچه بنبست. واسه آخرین بار کلید انداختم و در خونه پلاک 58 رو باز کردم. با سرعت هرچه تمامتر اومدیم تو خونه. هانیه رفت سمت دیواری که قاب عکس روش بود. عکس منو برداشت و گذاشت تو کوله پشتیش. منم رفتم تو زیر زمین. هرچی کاغذ و جزوه و دست نویس بود برداشتم. با همه اون پولای قدیمی همه رو چپوندم تو کیفم. بودو بودو اومدم بالا در زیرزمین رو بستم. روی دریچه چوبی زیرزمینم با خاک پوشوندم. از هانیه پرسیدم بهیموتو ندیدی؟
چرا همین جاها بود؟
همین موقع بهیموت از پله‌های طبقه بالا اومد پایین. صداش کردم بهیموت؟ بهیموت بیا عزیزم، بیا می‌خوایم بریم. به من اعتنایی نکرد و رفت تو حیاط. با هانیه گفتم بودو وسایلتو بردار. کولاشو انداخت و کیفو از دست من گرفت تا من برم سراغ بهیموت. همینطوری که دوباره بهیموتو صدا میکردم اومدم تو حیاط دنبالش. دیدم پریده رو دیوار سمت خونه سرهنگ. بهیموت بیا اونوری نرو. بیا عزیزم بیا، ببین برات غذا آوردم. بیا. یه دومی تو هوا چرخوند و یه نگاه به من کرد. بعد برگشت سمت خونه سرهنگ. هانیه گفت
نه پر اونجا.
چه پری؟
ای وای.
لبه دیوار رو گرفتم و یه سرکی کشیدم تو حیات خونه سرهنگ. کسی تو حیات نبود. بهیموتم رفته بود پشت در حیات لم داده بود. صداش کردم بهیموت بیا. رفتم یکم از غذا شاوردم و ریختم روی لبه دیوار. بیا ببین برات غذا آوردم. بودو بیا پسر. انگار نه انگار. به هیچ جاش حسابم نمیکرد. از لب دیوار اومدم پایین. به هانیه گفتم اینا رو بردار برو تو ماشین، منم الان میام.
تو میخوای چی کار کنی؟
هیچی دیگه، میپرم تو حیاط برش میدارم و میام بیرون از خونش.
بری تو خونش؟
چاره دیگه ای نیست، چی کار کنم هانیه؟ نترس، یه بار دیگه قبلا رفتم. برو منم میام. برو در حیاطو باز کردم و هانیه رو راهی کردم. بیا برو
جلو در وامیسم تا بیای.
خیلی خوب باشه. هانیه رفت وسط کوچه وایساد. منم از این ور لبه دیوارو گرفتم و خودم رو کشیدم بالا. بعد سعی کردم خیلی آروم از دیوار آویزون بشم تا سر صدای پریدن من نره تو خونه. پاورچین اومدم بهیموتو بغل کردم. دست انداختم که درو باز کنم، دیدم از پشت سرم صدا میاد. برگشتم دیدم سرهنگه، یعنی جوونیای سرهنگ. تو خونه من چه غلطی میکنی نمک به حروم؟ یه لحظه خوشگم زد، چیزی نگفتم. در خونه رو باز کردم و دویدم بیرون. همینطوری که میومدم به هانیه گفتم بودو هانیه. پشت سرمون سرهنگم داشت میدوید و داد میزد بگیرینشون، اینا رو بگیرید. دویدیم سمت ماشین. زکریا هم که داشت این صحنه رو از دور میدید ماشین رو زد تو دنده. همین که در ماشین رو باز کردیم و نشستیم، قبل از اینکه در رو ببندیم گازش رو گرفت و راه افتاد. از شیشه عقب ماشین برگشتم و یه نگاه دیگه به سرهنگ کردم. دیدم وسط خیابون وایساده. یه ماشین اومد کنارش، با دست ما رو به اون ماشینه نشون داد. زکریا برو، ماشین افتاد دنبالمون، دارن تعقیبمون میکنن، برو.
ای به خشکی شانس، دمت نباشه مهندس، حالشون میذاریم.
ماشین رو انداخت کوچه پس کوچه، همینطوری خیابونا رو به هم وصل میکرد و میرفت جلو. انقدر پیچ و پیچ خوردیم که خودم هم نمیدونستم دقیقا کجاییم. بالاخره بعد 30-40 دقیقه وقتی مطمئن شدیم که گممون کردن، توی کوچه خلوت نگه داشت. پس چرا وایسادی زکریا؟
میخوای با همین ماشین پیشونی سفید بریم سمت انبار؟ یارو حتما بیسیم زده به رفقاش خبر داده، دارن دنبالتون میگردن. هم مدل ماشین و هم رنگش و هم نمرهش رو دیدم.
از ماشین پیاده شد.
بیا محض اطمینان بشین پشت فرمون، اگه اتفاقی افتاد بیا سر جاده کرج وایسه. من میرم و بر میگردم. نیم ساعت اینجا.
دیدیم یه تاکسی نگه داشت، رانندش پیاده شد و بله خود زکریا بود. تا نشستیم تو ماشین یه عینک داد به من و گفت
اینو بزن.
یه چادر سفیدم داد به هانیه، خودشم از اون سیبیل مصنوعی ها چسبوند و یه کلا گذاشت رو سرش. بعد تو آینه به خودش نگاه کرد و گفت
حالا شدم یه شوفر واقعی.
به لطف این کارهای زکریا یکم خیالمون راحت شده بود که دیگه به این راحتی ها نمیتونم پیدامون کنه. حرکت کردیم به سمت انبار. رادیو ماشین روشن بود و داشت اخبار پخش میکرد.
تیمسار مبصر رئیس شهربانی اعلام کرد در پی تحرکات تروریست های طرفدار اجنبی به نیت خرابکاری و ضربه زدن به وجه کشور عزیزمان، نیروهای شهربانی با تعدادی از این خرابکاران درگیر شدند و 4 تن از سرشاخه های این گروهک ها در یک عملیات تعقیب و گریز کشته شدند. وی در ادامه افزود این خرابکاران با برهم زدن امنیت عمومی و آسیب به جان و مال شهروندان و زیرساخت‌های توسعه کشور بر این نیت هستند که امنیت را خدشه دار.
به زکریا گفتم تو خبر داری چی شده؟ چی داره میگه این؟
مثل که دیشب دمت اوشون فشم و لباسون چند تا از این بچه ها رو گرفتن و تیراندازی کردن. همین بچه درس خونه دانشجو. فکر کنم رفقای همون هوشنگه بودن، همون سمت لواسون و اینا درگیر شدن.
نگهدار بزن بغل.
چیه؟
میگم نگهدار وایسا.
چیه؟ چه تهانیه؟ نگاه کردیم دیدیم چند صد متر قبل از انبار دم یه تیره برق یه ماشین دراز سیاه پارک کرده. همون تیره برقی که وقتی دستگاه رو روشن کردیم صبحش دیدیم ماشین اداره برق وایساده و داره تعمیرش میکنه. آره اون ماشین مشکوکه. من این همه اومدم و رفتم همچین ماشینی ندیدم. انبارم مسیر دیگه ای نداره. چیکار کنیم؟
من میگم دور بزنیم بریم یه جا وایسیم بعدم بیایم. شاید اینا رفته باشن.
شاید تا 2 روز دیگه هم همینجا بمونه. شاید این بره یکی جاش بیاد.
ما امشب باید بریم تو انبار.
شما غمتون نباشه.
چیکار میخوای بکنی؟
بلدم چجوری کک بندازم تو تومونشون، ولی باقیش با شما.
گفتم چطوری؟
شما به من بگو از اینجا تا انبار رو میتونید بدوید؟
من هانیه به هم نگاه کردیم. آره میریم.
خیلی خوب، پیاده شید پشت اون بوته موتا، یه جا قایم بشید، منتظر باشید همین که اینا روشن کردن را افتادن فلنگو ببندید.
قبل از اینکه پیاده بشم باید یه فکری به حال بهیموت میکردم. از بس مضطرب و ناآروم بود که تمام پر و پای منو چنگ زده بود. مطمئن بودم تا در باز بشه دویده بیرون. کوله پشتی هانیه رو گرفتم و به هر زحمتی بود بهیموتو کردم تو کوله و زیپو بستم. ببخشید رفیق، ببخشید، مجبوریم. یه 2 دقیقه آروم بگیر بهیموت، میرسیم الان. از ماشین پیاده شدیم و رفتیم پشت بوته بزرگ خار. اون پشت کشیک میدادیم ببینیم زکریا چی کار میخواد بکنه. رفتم اون ماشین وایساد، یه چند تا بوق زد، شیشه اون ماشین اومد پایین. یه یارو با کروات و کت شلوار پشت فرمون نشسته بود، انگار زکریا داشت ازش سوال میپرسید. بعد چند ثانیه زکریا یهو دنده عقب گرفت و سر و ته کرد، خلاف اون مسیری که اومده بودیم رفت. 10 ثانیه نشد که اون یکی ماشینم روشن کرد و افتاد دنبالش. این بیشرف مهره مار داره. بدو هانیه بدو. اون چند صد متر حتی پشت سرمونم نگاه نکردی. همین که رسیدیم دم در انبار انگار دنیا رو بهمون داده بوده. در وا کردیم اومدیم تو. باید منتظر میموندیم تا شب بشه، دقیق تر بگم نصف شب بشه و ماه بیاد وسط آسمون. تو این فاصله بعد از اینکه مطمئن شدم جامون امنه و کسی تعقیبمون نمیکنه یه نفسی کشیدم. بهموت هم کوله پشتی در آوردم. خیلی عصبی و پرخاشگر شده بود. احتمال اینو میدادم که بخواد دوباره فرار کنه. تا در کوله رو باز کردم یه چنگ کشید رو دستم. از هانیه کمک خواستم یه تیکه پارچه چیزی به هم بده تا با کمک اون بهموتو ببندم به پایه تخت. نمیخواستم دوباره تو دردسر بندازه ما رو. وقتی داشتم با اون پارچه براش یه قلاده درست میکردم بهش گفتم ببخشید رفیق، مجبورم. اصلا از اون طرز نگاهش خوشم نیومد. هر طوری بود یه قلاده پارچه‌ای درست کردم و بستم به پایه تخت. اومدم پای دستگاه نگاهی به سر تا پاش انداختم. به هانیه گفتم آخرش نفهمیدم این سوراخا واسه چیه. اومد جلو با دقت دستگاه نگاه کرد، یکم سرشو خاروند و یه نگاه به دستش کرد و بعدش گفت
فکر کنم من بدونم.
دستشو آورد بالا و گفت
باید اینا رو از دستمون باز کنیم بذاریم. ببین دور اینجا این دایره مثل ساعت علامت خورده، روی 2 و 6 میشه همون ساعت مقارنه دیگه، ساعت 2 و نیم. یکی از ساعتها رو میذاریم ببینیم چی میشه.
گفتم باشه من باز میکنم.
نه بهت گفته بودم که وقتی ساعتو از دستت باز کنی چه بلایی سرت میاد. من چند دفعه از دستم باز کردم، تجربه شو دارم. معلوم نیست چه حالی بهت دست بده، نمیتونیم ریسک کنی.
یهو صدای در زدن اومد، یکی خیلی محکم با یه چیز فلزی میکوبید رو در انبار. پایان قسمت 17 از فصل دوم.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. این قسمت 17 فصل دوم پادکست ساعت صفره که در اواسط آبان ماه 1400 ضبط و منتشر میشه. از فصل دوم ما یک قسمت دیگه باقی مونده که به فاصله خیلی خیلی کوتاه پخش میشه. واقعیت اینه که قرار بود قسمت بلند داشته باشیم، اما به دلیل اینکه از نظر ادیت زمان بیشتری لازم بود تا این قسمت حدوداً 1 ساعت و خورده‌ای آماده بشه، تصمیم گرفتیم تا همین جاش که آماده شده رو امروز منتشر کنیم. الانم که دارم این بخش رو ضبط میکنم ساعت 1:31 بامداد 20 آبانه و شما از چند ساعت دیگه میتونید شنونده این قسمت ساعت صفر باشید. لازمه درباره یه موضوع هم صحبت کنم. الان تعداد زیادی کامنت از شما دوستان در کست باکس، اینستاگرام، تلگرام و حتی توییتر ساعت صفر به دستمون رسیده که گلمند بودید از وقفه‌ای که در پخش چند قسمت اخیر افتاد. باید بگم که ضمن تشکر و احترامی که برای تک تک شما قائلم، ما تو این مدت 3 سالی که ساعت صفر رو داشتیم بجز 1-2 ماه اخیر هیچ موقع برنامه پخش نامرتبی نداشتیم و معمولاً 2 هفته 1 بار به طور مرتب ساعت صفر رو آماده شنیدن می‌کردیم. میخوام یه آرزو بکنم و به همین نکته بسنده کنم که امیدوارم روزی برسه که درست کردن پادکست شغل من و بقیه همکارام در ساعت صفر باشه و ما تمام وقتمون رو به تولید پادکست بگیریم.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien Podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
اگه در اپل پادکست، کست باکس و یا بقیه اپ‌ها که امکان لایک زدن داره ساعت صفر رو لایک بزنید، به دیگران و به ما این شانس رو میدید که این اپلیکیشن ها ساعت صفر رو به مخاطب‌های جدید هم معرفی کنند. و اینکه اگر خواستید از ما حمایت مالی بکنید، میتونید به توضیحات این اپیزود برید و از لینکی که قرار میدیم استفاده کنید. پادکست سالن پرواز رو هم که در ابتدای این اپیزود معرفی کردیم، لینکش رو در توضیحات قرار دادیم. برای همه تون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که به زودی زود با قسمت جدید خدمت شما برگردیم. مراقب خودتون باشید، از خودتون مراقبت کنید و منتظر قسمت بعدی ما باشید. متشکرم.
Rockstar Energy Punch, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.